أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعترته المنتجبين، سيما بقية الله الأقدم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أيام متعلق به أبو عبد الله الحسين عليه السلام و کاروان پیام رسان کربلا و عاشورا و ایام اسارت آل الله در جمع محبان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستیم. با همین زیارت معثور و نقل شده از امام صادق علیه السلام که فرمودند حضرت ابا عبدالله رو با این کلمات میتونید زیارت کنید، کلمات مختصری است، نیابت کنیم از امام و شهدا و شهدای مدافع حرم، به خصوص حاج قاسم عزیز و شهید همدانی که این روزها جسارتی که به ایشون شد یاد ایشون رو زنده کرده، و همه بزرگان و علما و اساتیدی که حق گردنمون دارند، این کلمات رو عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، رحمک الله یا ابا عبدالله، لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من بلغه ذلک فرضی به، انا الی الله منهم بریء. هدیه کنید به محضر سید الشهدا و شهدای رکابش و خاندان اهل بیت علیهم السلام، صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اگر به حادثه کربلا به عنوان اون نقطه اوج انحطاط جامعه دینی نگاه بکنیم، حوادث دیگری در کنار حادثه کربلا قابل مشاهده است که حکایت از یک سقوط و یک آسیب جدی به جامعه مسلمانان داره. یعنی ما حادثه کربلا رو نباید به عنوان یک اتفاق غیر عادی و برخلاف جهت حرکت جامعه تحلیل بکنیم. حادثه کربلا یه حادثه است که در بستر حرکتی که جامعه داره رخدادش امر عجیبی نیست. در یه نگاه کلان، اینکه امت پیامبر نیم قرن بعد از رحلت پیامبر فرزند پیامبر رو آنگونه به شهادت برسونند، خانواده پیامبر رو به اسارت بگیرند، ادعای اسلام و ادعای ایمان به رسالت پیامبر رو داشته باشن، این امر عجیبیه. یعنی در نگاه یک حادثه عظیم و یک فاجعه بزرگ است. اما جامعه رو که میگیم تحلیل میکنیم، میگیم از این جامعه چنان جنایتی برمی آمد. یعنی یه سیر سقوط داریم که این سیر سقوط جامعه رو به نقطه ای رسانده که چون این جنایت هایی ازش سر بزنه. امر اتفاقی برخلاف روال حرکت جامعه نیست. یعنی ما جامعه نبوی رو، جامعه مسلمانان دوره ابا عبدالله الحسین و امام زین العابدین علیهم السلام رو، باید یک جامعه سقوط کرده ببینیم. میگیم حادثه کربلا فقط نمونه نبود، قبل از او هم اتفاقاتی بود، بعد از آن هم اتفاقاتی بود. شهادت حجر ابن عدی، عمرو ابن حمیق، حضرت مسلم، بعضی از شیعیان امیرالمؤمنین با رفتارهای برخلاف تمام قواعد دینی. این اتفاقیه که در دوره ابو عبدالله حسین علیه السلام میفته. نامه امام حسین، نامه معاویه به امام حسین و پاسخ امام حسین رو شنیدند عزیزان. معاویه به امام نامه می‌نویسه، در ضمن نامش میگه خبر داری که با حجر و یارانش چه کردیم؟ اونا رو کشتیم، دفنش نماز خوندیم، دفنشون کردیم. حجر و یارانش یعنی کی؟ یعنی چهره‌های شاخص از اصحاب پیامبر و از تابعینی که طرفدار امام حسین علیه السلام و امیرالمؤمنینن. این معاویه رسما داره میگه که کسانی که در مقابل حرکت ما میستن خیلی علنی و عادی حذفشون میکنیم. کشتیمشون، نماز بر اونها خواندیم و دفنشون کردیم. خب قصه حجر قصه عجیبیه. اینکه یکی از بزرگان اسلام، فرزند عدی بن حاتم یا عدی بن حاتم، نوه حاتم طائی، رئیس قبیله طی، که امان بهش میدن از طرف خلیفه مسلمین معاویه، بهش میگن آقا شما دعوتت کرده معاویه، اختلاف دارید، برید با هم حلش بکنید. اینم امان نامه. با امان نامه اینها رو راهی شام میکنن. نرسیده به دمشق، در اون وادی مرجع ادرا که داعش و حالا کدوم یکی از این گروه های تکفیری که اون منطقه رو گرفت، بارگاه حجر رو ویران کرد و قبرش رو تخریب کرد. میرسن اونجا، اونجا بهشون میگن که خب شما یا از علی براءت بجویید یا کشته میشید. دیگه اینکه امان داده خلیفه مسلمانان و جانشین پیامبر، امان در اسلام و در عرب چه اعتباری داشته؟ نگو ما یه شرافت دینی داریم، یه الزامات دینی داریم، یه شرافت عربی، و اونم خیلی مهم بوده. در اعراب داریم یه قصه رو، احما من کلمه عربیش خاطرم نمیاد، یه ضرب المثل میگه از حامی ملخها حمایتگرتر. خب قدیما به خصوص تو اعراب شکار صید ملخ بود، ملخها جایی حمله میکرد، اینا میرفتن صیدش میکردن و میخوردن. یه عربی دید دوروبر خیمش و چادرش سر صدا هست، اومد بیرون گفت چه خبره؟ گفتن که یه دسته ملخ اومده نشسته، اومدیم شکار صید. گفت ملخ اومده کنار خیمه من نشسته، شما قصه صیدش کنید. شمشیر کشید، گفت تا اینا اینجا هستن که حق تعرض به اینا نداره. رفتن جای دیگه، برید دنبالشون، کنار خیمه منن. یعنی عرب اینجوری بود. ابا عبدالله حسین علیه السلام در تنهایی لحظات آخر شهادتش در عصر عاشورا، اونجایی که میگه میفرماد الم یکن لکم دین فکونو احرارن فی دنیاکم، بعد ادامه میدهد، روایتش ادامه داره، میگه اگر مسلمان نیستید حداقل به حسب و شرافت عربیتون پایبند باشید. یعنی یه شرافتی وجود داشته غیر از بحث اسلام. حالا در کنار همه اینها خلیفه پیامبر، حاکم و رهبر جامعه اسلامی آقای معاویه، امان نامه میده به یه نفر از سران اسلام، به یه رئیس قبیله، به یک انسان شرافتمند، میگه که یا از علی براءت بجوی، اصلا من نمیخوام تو رو ببینم. پیام میده قبل از این که اصلا برسن به شام، میگه یا کشته میشی. و اونها رو کشتن و سرشون رو برای معاویه بردند. به امام حسین نامه مینویسه، میگه خبر داری که با حجر و یارانش چه کردیم؟ کشتیمشون، نمازم خوندیم، دفنشونم کردیم. البته ابو عبدالله حسین جواب دندان شکنی میده به معاویه، میفرماید که من دستم به تو برسه تو رو خواهم کشت، اما نه نمازی بر تو خواهم خواند و نه دفنت خواهم کرد. من با آداب اسلامی میگم ما کاملا تشریفات اسلام رو رعایت کردیم. امام میگه اصلا تو رو مسلمان نمیدونم، خون تو رو مباح میدونم، اما تو رو مسلمان نمیدونم که بخوام آداب اسلام رو بر تو جاری بکنم. اما پس اتفاقاتی که در کربلا رخ میده یه مقدماتی داره، که این مقدمات حکایت از این که این جامعه آماده یک جنایت بزرگ است رو داره. بعدش هم همینطور قصه حره اتفاق کمی نیست. سپاه باز خلیفه مسلمانان بیاد شهر پیامبر رو محاصره بکنه، هزاران نفر رو اونجا بکشه و بعد نوامیس شهر پیامبر رو حلال کنه بر سپاه خودش، بگه 3 روز هر کسی هر تعرضی به زن و دختر اهالی مدینه داشت مباهه برش، که اصلا اتفاقاتی و جنایاتی در مدینه رخ داد. اصلا شاید بگیم عامل سقوط اخلاقی مدینه از این اتفاقه. یعنی حساب کنید یه جامعه لکه‌دار شده از نظر تمام حیثیت‌ها. دو بار خانه کعبه در همون چند سال اول بعد از ابا عبدالله حسین علیه السلام ویران میشه، یه بار دوره یزید، یه بار دوره عبدالملک. محاصره میکنن خانه کعبه رو، با منجنیق میکوبن، سقف خانه کعبه رو آتیش میزنن، دیواراشو خراب میکنن. 6-7 سال بعد دوباره میان مکه رو محاصره میکنن، همین جسارت رو نسبت به خانه کعبه انجام میدن. شما این جامعه رو ببینید، یه دفعه میبینی با یه جامعه مواجهی که این جامعه نه تنها از آثار دینداری چیزی درش نیست و رفتارهایی ازش داره سر میزنه که با اصول اولیه دینداری سازگار نیست، بلکه با اصول اولیه اون کرامت و شرافت و اخلاق عربی هم سازگار نیست. امام رضا علیه السلام به شبیب، به ریان ابن شبیب، ابن شبیب چی میفرماید؟ میفرماید اعراب جاهلیت حرمت محرم رو داشتن. یعنی شما با یه جامعه مسلمانی مواجهی که از نظر قواعد اخلاقی و الزامات از اعراب بت‌پرست مشرک جاهلیت هم سقوط کرده ترن و نازل تره در مراحل زندگیش. خب چی میشه جامعه به این نقطه میرسه و چه راهی داره اصلاح این جامعه؟ نکنید عزیزان، یه مجموعه از روایات داریم که میفرماید کسی که در راه حق خودشو هزینه نکنه خدا مبتلاش میکنه در راه باطل هزینه بشه. یه سنت عجیب الهی و بسیار خطرناک. یعنی به شما میگه شما قرار خرج بشی، تعیین کن چجوری موقع خرج بشی. اگه فکر میکنی که در کنار حسین باشی جانت در خطر است و از حسین کناره بگیری در امان میمانی، این خبر را نیست. اون خطری که در کنار حسین بودن با تو هست، در حاشیه روی و دوری گزیدن از حسین هم همون خطر متوجه تو هست، ولی تویی که نوع مردنت رو و قیمت مردنت رو داری تعیین میکنی. امیرالمومنین در یکی از جنگ ها به حضرت یکی از اصحاب، یاد مجموعی از اصحاب بودن، خیلی بی‌محابا دارید میرید تو دل دشمن، این مقدار مواظب به خودتون باشید. حضرت فرمود من یک نگهبانی دارم، کسی نمیتونه او رو شکست بده. منتظر بودم به حضرت بفرماید که مثلا ملک محافظی داره و یه در حقیقت مجموعی امداد غیبی خاصی متوجه حفاظت از امیرالمومنین است. از کردن که آقا اون چه محافظیه که کسی نمیتونه با وجود او به شما آسیب بزنه؟ حضرت فرمود اجل یه زمانی برای من تعیین شده، وقتی اون زمان تعیین شده من کار وظیفه خودم انجام میدم دیگه، اون قرار باشه بیاد میاد، ولو کنتم فی بروجن مشیده، قرار باشه بیاد میاد، چرا من خودم درگیر اون مسئله بکنم که تکلیفم نیست؟ تکلیف میدانی خودم انجام بدم. دو سه تا از همین جنس روایت ها رو بخونم خدمتتون، ببینید چقدر خطرناکه. امام باقر علیه السلام میفرماید ما من عبد یبخل به نفقت ینفقها فی ما یرضی الله الا ابتلی و ینفق اضعافها فی ما اسخط الله. هیچ بنده ای نیست که جایی که رضای خدا درش هست یه خرجی باید انجام بده. این خرج چیه؟ پول هست، آبرو هست، جان هست، هر چیزی که قابل انفاق باشه. بنده این نیست که در زمانی که باید برای خدا هزینه بکنه بخل میورزه، مگر این که خداوند همین بنده رو گرفتار میکنه که همین خرج رو در مسیر غضب خدا خرج کنه. تو یه جا باید پول تو یه وظیفه‌ای داشتی جای هزینه بکنی. خداوند مبتلات میکنه به این که در جایی خرج وقتی خرج نکردی، خدا مبتلات میکنه در جایی هزینه میکنی که اجری هم نبردی، بلکه این روایت میگه فیما از خط الله در گناه خرجش میکنی. اعلم، امام صادق علیه السلام میفرماید من لم ينفق فی طاعت الله ابتلی به یا ينفق باید بخونیم من لم ينفق فی طاعت الله ابتلی به ينفق فی معصیت الله عز و جل. اگه در راه اطاعت خدا خرج نکردی، مبتلا میشی به خرج در مسیر معصیت خداوند. خیلی از این نمونه ها داریم. یه بنده خدایی بود از آشناها، ایشون توی مسافرتی از دنیا رفت. ما خیلی اصرار میکردیم که کربلا فرصت هست، فضا فراهم، الان همه دارن میرن، حیف مشرف نشدی. آدم خیلی خوبی هم بود، ولی خب میترسید. مثلا گفت میگن امنیت نیست. ما هم یه زمان مشرف میگم موقع مواظب خودتون باشید، میگن اونجا اوضاع اصلا امن نیست، و همون ذهنیت هایی که از خبرهای منفی معمولا میرسه. خب این بنده خدا تو یه مسافرتی از دنیا رفت. تو خواب به یکی از بستگانش گفته بود که من قرار بود کربلا از دنیا برم. یعنی تو یه زمانی بناس بری، از ترس مرگ از کربلا میگریزی، فکر میکنی کربلا رو از دست دادی، ولی مرگ موقعی که باید بیاد سراغت میاد. جامعه نبوی از زمانی که به فکر عافیت طلبی، منفعت طلبی، تعلل، رو در بایستی و جمع اینها هزینه نکردن در راه دین خدا افتاد، مضاعف در راه غیر خدا هزینه کرد، مبتلا شد به موضوعاتی که این موضوعات او رو گرفتار هزینه هایی کرد که اجری برای اون هزینه ها هم نمی برد. مردم مدینه می بینند که آتش به در خانه وحی دارن میبرن. میدونید که اون کسایی که به منزل حضرت فاطمه زهرا جسارت کردن اکثریت مردم نبودن، یه عده ارازل و اوباش بودن، یه عده ارازل و اوباش. یعنی بیاید بگید از آدمای محترم و آبرومند مدینه چند نفر جمع شدن در خانه حضرت فاطمه زهرا، نمیتونید 10 نفر بشمارید. مغیرش و قنفذش که اسامی معروف هستند، هیچ کدوم آدم های معتبری نبودن. مغیره جز طلقاست، جز اون کسایی که تا جون داشت و فرصت داشت با پیامبر جنگید. این آخر ها مسلمان شد موقعی که همه تسلیم شدند و مسلمان شدند. اون یکی هم که دیگه اصلا صلاحیت نداره اسمش برده بشه. خب یه عده ارازل و اوباش جمع میشن در خاندان وحی، خانه رو با آتش میزنن، فریاد میکشن، تهدید میکنن. و این بهش گفته میشه اینجا حسنین هستن، میگه و این باشن. خب مردم مدینه چه مأموریتی داشتن، چه مسئولیتی داشتن، چی میگفتن؟ توجیه میکردن. امیرالمومنین که میرفت سراغشون چی میگفتن؟ گفتن یا علی حق با توه، ولی کاش زودتر اومده بودی، اصلا خوشمون نمیاد از این حاشیه ها و درگیری ها. بعد نصیحت میکردن به حضرت، میگفتن خب شما الحمدلله جوونید، رقبا پیرن، تهش یه مقدار حکومت میکنن، بعد دوباره نوبت شماست. این ادبیات مواجهه با حق ادبیات عافیت طلبانه است. کاش زودتر اومده بودی حرفی نیست که در مقابل امام حق زده بشه. به چی مبتلا میشن؟ همین هزینه ها رو در راه باطل میدن. کار به جایی میرسه که انصار در مدینه میشن دست پایین. به همین هم اکتفا نمیشه، مردم مدینه دارن میبینن آقا امام حسین علیه السلام مجبور به بیعت شده، فرزند پیامبره. فرمود که مثلی لا یوبا یا مثل یزید. این اتفاق نباید رخ بدهد. یعنی خبر در مقام انشاء مثلی، اونم قاعده میده نه مورد. نمیفرماید که الحسین لا یبایع یزیدا، مثلی هر کس حسینی باشد با هر کی مثل یزید است بیعت نخواهد کرد. میبینند این رو، حضرت بیعت نمیکنه و امنیت جانی نداره، مدینه رو باید ترک بکنه. چند نفر اومدن جلوی حضرت ابا عبدالله، یا ابا عبدالله تکلیف ما چیه؟ تو مجموعه یاران امام همینجوری بوده، یعنی یه جامعه سقوط کرده است. مگر با سکوت در مقابل حمله به خانه امیرالمومنین مسئله تمام میشه؟ خیر، تازه اول گرفتاریت، یه جریمه سنگین میشی. اگه جریمه رو پرداخت کردی برمیگردی سر جات، پرداخت نکردی حسابت سنگین تره. شنیدید یکی از یاران امیرالمومنین عقرب یزیده بودش، اومد پیش حضرت گفت این چی بود؟ درد میکشید، چرا من این اتفاق برام افتاد؟ حضرت فرمود که تو جلسه ای بودی و پشت سر سلمان حرف زدن، تو هم ساکت نشستی، وظیفه داشتی دفاع کنی، دفاع نکردی، خدا دوست داشت اینجا تنبیهت کرد. یه جا درد نگاه جمع که حالا من بگم میگن چه آدم دگمیه، میگن این چقدر امله، میگن این چقدر مثلا اجتماعی نیست، از این حرفایی که میزنن. به لحاظ این اعتبار برای خودم یه سکوتی رو در جایی که باید سخنی داشته باشم تحمیل میکنم، نتیجهش این میشه که هزینه میدم. عبیدالله ابن هر دیگه قصهش رو همه هیئتی ها میدونن. امام حسین علیه السلام رفت خواستش، بهش فرمود که عبیدالله تو زندگی خیلی اشتباهات مرتکب شدی، میخوایی به پیروزی و نجات برسی، با من همراه شو. عبیدالله گفت آقا ما صحنه رو که میبینیم خیلی پیروزی و نجات توش نیست، منم از کوفه خارج شدم چون دنبال درگیری سیاسی نیستم، خودم از سیاست کنار کشیدم، ولی چون شما رو دوست دارم اسبم و شمشیرم رو به شما هدیه میدم. اسبم چی قیمت داره و چقدر تیزه، شمشیرم هم چقدر ارزشمنده. تعبیرش اینه، میگه که من از درگیری های سیاسی خودم رو کنار کشیدم، فکر میکنه اگر در صحنه ای که باید باشد به بهانه این که من خودم رو نمیخوام قاطی کارهای سیاسی بکنم کنار بکشه، مسئله حل میشه. نه، این خبرها نیست، فقط خودش را از سعادتی که میتوانست محروم کرده است. امام حسین علیه السلام فرمود ما کنتم متخذ المضلین عددا، من از آدمای گمراه کمک نمیگیرم. حالا یه سوال، یا ابو عبدالله شما که الان بهش گفتی بیا کمک، بیا به یاری من تا نجات پیدا کنه به پیروزی برسی، با اون تعبیر دوم یعنی که من میخواستم اون رو کمک کنم، من خواستم اون رو نجات بدم، بهش گفتم که میخوای نجات پیدا بکنی. عبیدالله امام رو یاری نمی کنه، پشیمون میشه. اولین کسی که اومد زیارت قبور مطهر شهدای کربلا قبل از جابر بن عبدالله انصاری عبیدالله بود، گریه کرد، اشعاری سرود، شعراش هم ثبت شده در تاریخ، پشیمان بود. نهایتا تو درگیری بین مختار و زبیری ها و مروانی ها و اینا، معروف اینه که غرق کرد خودش، خودکشی کرد. می توانستی کسی باشی که امام زمان امام صادق علیه السلام میاد زیارتت بگه به ابی انت و امی، زیارت نامه است، این متن زیارتی که امام صادق به ما یاد داده و خودش فرموده اینه که رفته زیارت شهدای کربلا، زهیر و بریر و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مزان، بهشون می فرماید امام صادق علیه السلام به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی. به جایی میرسه تلف میشه، فرمود اگر در جایی که برای خدا باید هزینه میکردی نکردی، فکر نکن زرنگ بودی. تو همه مسائل هست و انفاق مالی هم هست، جایی بهمون نیاز مالی اظهار میشه که میتونستیم کمک کنیم، یا نه واجبات مالی خمس رو باید میدادیم، با محاسبه های دو تا چارت های ریاضی مادی دنیایی عافیت طلبانه مادی گرایانه اومدیم گفتیم پنج پنجم بزرگتر از چار پنجم است، پس خمس نمیده هم تا دارایی هم بیشتر باشد. ولی به محاسبه امام جواد علیه السلام که فرمود من ضمانت میدم کسی که خمس میده پولش کم نشه، و با این محاسبه که فرمود امام صادق و امام باقر که اگر در راهی که باید هزینه میکردی هزینه نکردی خدا گرفتارت میکنه، همین خمسه رو در راه حرام بدی، مبتلای به رشوه میشی در مسئله حق خودت، که اگر خمسه رو داده بودی واجب و انجام داده بودی، ثوابشو برده بودی، برکت مالی هم داشتی، رشورم نمیدادی، کارت حل میشد، خودتو گرفتار کردی، مبتلای به حرام کردی، اون پولی رو که بخل ورزیدی در مسیر حق و ندادیش در مسیر حرام و گناه دادی، یه وزرم برات نوشته شد بدون اینکه پاداشی و اجری و برکتی اتفاق افتاده روش برات. گرفتاری جامعه مؤمن اینه. خطبه منای امام حسین علیه السلام عزیزان دیدند. خطبه منا سال 59 هجری، حج 59 ادا شده، یعنی یک سال قبل از مرگ معاویه. معاویه سال 60 به درک واصل شد، آخرین حج امام حسین سال 59 بوده. سال 60 حضرت دیگه عرفه تو مسیر عراق بودند و حج رو به جا نیاوردن، حجی رو امام حسین سال 60 به جا نیاوردن، در ماه اول سال 61 هم که محرم بود به شهادت رسیدن. یک سال قبل از اون سال 59 امام حسین علیه السلام یه خطبه‌ای داره برای اهالی مدینه و مکه، مهاجران و انصار و بنی هاشم. اونجا خطبه نگران کننده امام میفرماید که انی اخاف ان یدرس هذا الامر و یذهب اکتبو مقالتی و اکتبو قولی، یا تعابیر شبیه این حرفای منو همه جا نزنید ولی اینا رو یادداشت کنید، برید آدمای مطمئن رو پیدا کنید، این حرفا رو بهشون برسونید، من نگرانم که دین مندرس بشه و از بین بره. تو این اظهار نگرانی و خطر امام شلاق ملامت رو برداشته بر تن این بزرگان جهان اسلام میزنه. در روایت میگه که 1000 نفر تو این خیمه بزرگی که امام برافراشته بود در منا جمع شده بودند. منا هم چون فضای حج بود و خارج از کنترل ماموران حکومتی، اونجا میفرماید که شما این اعتبارتون رو به واسطه پیامبر و اسلام به دست آوردید، هر جا رد میشید میگن صحابی رسول خدا، احترام بهتون میذارن، شفاعت شما پذیرفته میشه، خب از چرا برای دین خدا قدمی بر نمیدارید؟ مگه نمیبینید که آیات الهی به سخره گرفته میشه، حقوق مردم داره تضییع میشه، انسانهای ناتوان، معلولها تو جامعه رها شدند؟ تعبیر عجیبه. امام میفرماید که یکی از مأموریت‌های من، نگرانی من اینه که تو جامعه آدمهای زمینگیر و ناتوان بی سرپرست موندن. بعد میفرماید این آدمهای نابکار مسلط شدند. چرا مسلط شدن؟ تعبیر امام اینه، سلطهم على ذلك فراركم من الموت. چه چیز اونها رو مسلط کرد بر امر، بر حکومت؟ چی به اینا قدرت داد؟ فراركم من الموت، شما مرگ گریز بودید، از انفاق جان پرهیز کردید، در نتیجه اینا مسلط شدن. فلا مالا بذلتموه، اهل خرج کردن پول در راه خدا نبودید. ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله، با باند و با قبیله خودتون در نیفتادید، با قبیله ها و با گروه های قدرت جامعه به خاطر خدا مواجه نشدید. ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، جانتون رو به خاطر خدا به خطر ننداختید، خدایی که شما را آفریده. نه اهل هزینه کردن پول بودید در راه خدا، نه اهل جانفشانی بودید، نه اهل هزینه کردن آبرو و درگیر شدن با باندهای قدرت. جامعه‌ای که آبرومندانش، پولدارهاش و اهل مؤمن اون جامعه اهل هزینه کردن جان و مال و آبرو در راه خدا نباشن، سلطهم على ذلك، مسلط میکنه اشرار رو. چرا یه جا میفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، اگر ترک کنید یسلط علیکم شراركم، بدای شما قدرت پیدا میکنن، سوار جامعه میشن و دعاهای شما اونجا دیگه مستجاب نمیشه. فایده نداره دعا کنید، چون خودتون این بلا رو سر خودتون میدید. یه نفر میره یه طبقه دهم یه ساختمون، میره کنار لبه پشتمون وای میسه، خودشو پرت میکنه، بعد میگه رب نجنی، خدایا منو نجات بده، خدایا من قول میدم، نذر میکنم اگر زنده بمونم. میگه بابا گم شو، خودتو به معرض هلاکت انداختی. بعد دست بلند میکنه دعا میکنی. میفرماد تو این شرایط دعای شما مسموع نیست، خدا توجهی به این دعاها نداره. برگردیم میگیم حادثه کربلا یه حادثه عظیم و فجیع است، اما این حادثه در بستر جامعه‌ای که داریم تحلیلش میکنیم غیر مترقبه نیست. این جامعه سیر سقوطش به نقطه‌ای هست که رأس فرزند پیامبر رو ببرند و بر سر نیزه کنند و در شهرها بچرخانند و هر جامعه‌ای تو چون فضایی به همین سرنوشت دوچار میشه. آقای نامه‌ای داره به تحکیم وحدت قدیم قبل از انحرافش، سال 73 فکر میکنم. تو این نامه تعبیر از آقا اینه، فرماید که هر انقلابی بعد از این که دوران سختی پیروزی رو از سر عبور داد و به دوران آسایش و رفاه رسید در آستانه انحراف است و خطر انحراف رو داره. انقلاب نبوی از این آفت مسون نبود. پیامبر در اون سختی های شعب ابی طالب و هجرت و جهاد بدر و احد و خیبر جامعش همراهیش کرد، مجاهدان با او همراهی کردن، به غنایم ایران و شام و روم رسیدن، همینا زمین خوردن و حتی زهد علوی مانع این انحراف نشد. تعبیر آقا اینه، زهد مثل امیرالمؤمنین هم نتونست جلوی انحراف این جامعه با سر سقوط کرده رو بگیره که رفاه اونها رو زمین زد، غنایم اونها رو زمین زد، دیگه نتونستن مقاومت بکنن. چی شد مردم مدینه به جایی رسیدن که در مقابل فریاد حل من ناصر ابا عبدالله حسین علیه السلام نتونستن تحرکی داشته باشن؟ یه نامه، وصیت نامه‌ای داره امام حسین، مختصر چند تا وصیت از حضرت هست، یکیش مختصر یه جمله یا بگیم یه خطیه، میفرماید که بسم الله، هر کس با من بیاید کشته خواهد شد و هر کس با من نیاید روی پیروزی را نخواهد دید. حواستون باشه، اینجور نیست که اگه نیاید خوشی خواهید دید. با من بیاید شهادته، با من نیاید پیروزی خبری نیست. این راه این ورش راه موفقیتی نیست. را بهتون بگم چطور میشه این جامعه به این نقطه میرسه نمیتواند انتخاب کند. میگه این جامعه در اموال حرام قوطه‌ور شد مدت ها قبل. این مال حرام اینقدر شیرین بود و زهراگین که مجاهدان و رزمندگانی مثل زبیر و طلحه رو زمین زد. امیرالمومنین شمشیر طلحه و زبیر رو دید گریه کرد، فرمود این شمشیرها چقدر از چهره پیامبر غم می‌زدود. زبیری که زداینده غم از چهره مبارک پیامبر بود، اینقدر مجاهد بود، اولین رزمنده دفاع از خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، زبیره شمشیر کشید در دفاع از خانه حضرت فاطمه زهرا، تنها کسی هم که شمشیر کشید او بود. جایی حضرت فاطمه زهرا به امیرالمومنین روایت شده، من بررسی سندی نداشتم، روایت شده حضرت فاطمه زهرا به امیرالمومنین فرمود علی جان، من یه وصیتی دارم، اگر معذوری در انجام وصیتم به زبیر بگم. یعنی اگر تو به دلیل سفارش پیامبر، به دلیل محدودیت های امامت، تو انجام این وصیت مشکلی داری به زبیر بگیم. زبیر پسر عمه امیرالمومنینه، اینقدر معتبره. میگه این غنایمی که رسید، تقسیم طبقاتی که شد، اشراف و ثروتمندان و قدرتمندان و طبقه اول بهره‌مند کامل شدند، عموم جامعه به فقر مبتلا شدند و سکوت کردی، بعدن از این مال حرام چنان فربه شدی که نتونستی دل بکنی. تعبیری آقا داره عجیبه، شطور جلال. دیگه شما همه اهل فقه هستید. گاهی وقتا حیوان ها قدیم اینجوری بود که فاضلاب انسانی یه جا جمع می شد، اینجا نبود که چاه فاضلاب خیلی باشه، پر می شد منتقلش میکنن جایی. گاهی وقتا حیوان نجاست خار می شد، یعنی یه حیوانی عادت میکرد به خوردن فضولات انسانی. داریم دیگه جز مطهرات استبراء حیواناتی که مبتلا میشن به خوردن نجاست، باید اونا رو محدود بکنن تو مدتی، به جز غذای حلال بهشون ندن. دوره یه گذشت حرام گوش بودن، حلال گوش میشن. همین مرغی که میره تو کثافات میخوره و حرام خوردنش، باید استبراء بشه، فاصله بگیره، پاک بشه از اون حرام تا حلال بشه گوشتش، جز احکام. به این حیوان نجاست خار میگه جلال. تعبیر آقا اینه، بعضی ها مثل شطور جلال میشن تو جامعه مسلمان، یعنی اینقدر عادت میکنه به حرام خاری که اصلا نمیتونی از حرام بکنیش، ولش کنه دوباره میره سراغ حرام. کسی که حرام خور شد نباید انتظار فعل حسن ازش بره. جامعه مبتلایی به حرام، جامعه پذیرنده حرام، جامعه کنار آینده با حرام، جامعه که در مقابل جنایت ها آرام میگیره و بعد این سقوط مداوم میشه. آیا جامعه مدینه با شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام به خود آمد، بیدار شد، به خط آمد؟ نه، این خبرها نیست. این سقوط سقوطیه که به دلیل اون مبانی سقوط، حتی شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام این جامعه رو نجات نمیده. امام حسین علیه السلام اسلام رو نجات داد، ولی این جامعه نجات پیدا نکرد. امام چطور اسلام رو نجات داد؟ شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام خط بطلانی بر مشروعیت خلافت بود. فکر کردید کی اهل سنت اومدن گفتن خلفای راشدین، چهار خلیفه؟ از کجا اومدن گفتن؟ اینا رو ساختن بعدن. در مورد خلافت امام حسن مجتبی چی میگن؟ چرا خلافت محدود شد به چهار خلیفه؟ چون هر خلیفه ای ایجاد شریعت داشت میکرد. آشنایید با احکام فقهی اهل سنت؟ بعضی از احکام فقهی اهل سنت منصوب به رفتار خلفاست. وضوع اهل سنت منصوب به خلیفه سومه. شیوه نماز اهل سنت بخشش منصوب به خلیفه دومه. بخشی از احکام حج اهل سنت منصوب به خلیفه دومه. یعنی رسما خلیفه اصلا اومده گفته حلال بود، من حرامش کردم و میپذیرند. اگر با این سیر ادامه پیدا میکرد که تمام بود اسلام. امام حسین علیه السلام اسلام اهل سنت رو هم از انحطاط نجات داد. دیگه کسی نیومد بگه معاویه هم فلان رفتار کرد، میگساری کرد، پس میگساری حرام. آقای یزید هم سگبازی میکرد و فلان کار انجام میداد، پس حرام. و الا جامعه که نجات پیدا نکرد. اسلام را امام حسین نجات داد. جامعه چه شد؟ بعد از او این انحطاط عمیق‌تر. مدینه شهر پیامبر، مدینه وحی، مدینه سوره بقره و سوره هل اتی و سوره های هدایتگر، شد مدینه آواز خانها. مدینه شد مرکز تربیت و صادرات زنان آواز خان تو جهان اسلام. یعنی دربار شام اگر میخواست آواز خان معروف و توانمندی پیدا کنه از مدینه خرید میکرد. و معتبرترین افراد شدن اینها. یه آواز خانی داشت مدینه، کنیزی بود، یزید ابن عبدالملک به 10,000 دینار این کنیز رو خرید، 10,000 سکه طلا. موقعی که این داشت از مدینه میرفت، بدرقیب از او شد، تمام مدینه جمع شده بودن اون رو بدرقه کنند. با گریه و ندبه، تاریخ میگه، میگه با گریه و ندبه او آواز میخوند، آواز ودا میخوند، و اینها با گریه و ندبه او رو بدرقه کردند. این مدینه پیامبره. دیگه شهری که حیثیتش لکدار شده، شرافتش از بین رفته، این دیگه منحط شده. شما دیگه از این شهر انتظاره نجات چی دارید؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید که امروز در مدینه 20 نفر نیست که یحبنا، ما 20 محب تو من به مدینه و مکه، 20 محب در مدینه و مکه نداریم. خاندان اهل بیت 20 نفر آدم در دو شهر مقدس اسلام ندارن که اونا رو دوست داشته باشن، یعنی معرفتی بهشون داشته باشن. امام صادق علیه السلام میفرماید در اون روایت که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، اصلا مردم دیگه از دین برگشتن، دین رو از دست دادن بعد از امام حسین. حالا امام سجاد علیه السلام این جامعه رو میخواد نجات بده، حالا امام سجاد علیه السلام میخواد کار رو شروع بکنه. کار اینجوری بگیم سخت تر از کار پیامبر در آغاز وحی و رسالت. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله با حضرت خدیجه و امیرالمومنین شروع میکنه کار رو. جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب، حمزه، مجموعه ای از اصحاب دارای فطرت پاک بلا فاصله به محض دعوت او رو همراهی میکنن، عده قلیل اولیه رو تشکیل میده، حرکت میکنه. امام سجاد علیه السلام تو این جامعه میخواد شروع کنه و ببین چقدر کار عظیمه و دشواره. حالا چه کرد امام سجاد؟ اگر توفیقی باشه خدمت شما خواهند گفت. من فقط به یک کار امام سجاد بپردازم. امام سجاد علیه السلام شمع روزه و یادآوری کربلا و عاشورا رو نگذاشت کم فروغ بشه. امام سجاد دید نجات آدمها با سفینة الحسین و به هر مناسبتی مردم رو به یاد اون جنایت بزرگی که انجام دادن، به یاد اون مصیبت بزرگی که بر خاندان اهل بیت وارد شد، برای نگه داشتن ذره رمق و حیات در تن جامعه اجازه نمیداد فراموش بشه و یادآوری میکرد. شنیدید 35 سال حدوداً امام سجاد علیه السلام دوران امامتشون بود. غذایی میخوردن، حضرت میگریست، میفرمود پدرم حسین و عزیزانمون گرسنه به شهادت رسیدن. آبی میدید گریه میکرد، میفرمود که پدرم حسین رو لب تشنه سر بریدند. حیوانی رو میدید قربانی میکنند، سوال میکرد آب بهش دادید یا نه، و بعد گریه میکرد، میفرمود که حسین رو بدون اینکه آبی بهش بدن ذبحش کردند. این روزها روزهای سختیه برای اهل بیت علیهم السلام، خیلی عجیب بوده. گاهی وقتا ما بگیم پرده هایی بر دلمون می افکنن برای اینکه عمق فاجعه رو و عمق مصیبت در جانمون ننشینه، که اگر بفهمیم جان میدیم. گاهی وقتا ما یه چیزی از یه بچه مدافع حرم می شنویم، چقدر آتش می گیریم. یه گریه ای از دختر بچه ای که پدرش به شهادت رسیده متوجه بشیم، بشنویم، آرامش از همون گرفته میشه. یکی از ذاکران اهل بیت میگفت که قوم یکی از شهدای مدافع حرم رو سر بریده بودند و بی سر برگشته بود. میگه به من خبر دادن تو مراسم تشییعش، روزه‌ای که میخواندم، گفتم عزیزان این شهیدمون سر در بدن نداره مثل ابا عبدالله الحسین. میگه صدای ناله‌ای شنیدم، بعدش اومدن به من گفتن چه کار کردی تو؟ گفتم چی شده مگه؟ گفتن خواهر شهید خبر نداشت که شهید سر در بدن نداره، شما اومدی اینو تو مراسم گفتی. یه نگاه بکنید، یه نفر خبر نداشته در جمع همه کسانی که به او دلداری میدن، هزاران نفر اومده بودن تشییع، مطلع شده، همه رو بیتاب کرده، چرا خبر رو بهش داده؟ بگیم اهل بیت علیهم السلام چه دیدن؟ اسرا رو میخوان حرکت بدن روز 11، این خانواده های شهدا رو، مادران شهدا رو، دختران شهدا رو، خواهران و همسران شهدا رو میارن از کنار این بدن های قطع عبورشون میدن. ظاهرا یک بار بعد از اینکه سوار شده بودن بر محمل ها دوباره خودشون رو به زمین میافکنن. ظاهرا اونجا بوده که جاءت سفلتون من الاعراب، یه ده اعراب پست آمدن دختر ابو عبدالله الحسین رو با تازیانه از پیکر مطهر پدر جدا کردن. فقط این بود؟ نه، در هر منزلی اینها دارن وارد میشن یک داغ و مصیبته. به کوفه وارد بشن یه نفر بیاد بگه که من ایوغ اسارا انتون، نه شما از کدوم اسارا هستید؟ بفرماید که نهنو اسارا آل محمد، ما بچه های پیامبر هستیم. اون زن بدود برای اینها حجاب فراهم بکنه و لباس برای اینها بیاره. به همین اکتفا میکنن؟ نه، ابن زیاد بنشینه بر سر مطهر و لبان مطهر ابا عبدالله الحسین پیش چشم بچه های شهیدش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.